مخالفهم او تروسمي بخبل زور.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت پیشکش میکنیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. مقام های محلی ولایت جوزجان امروز چهارشنبه گفتند که به اثر گلوله‌باری افراد مسلح بر نمازگزاران در این ولایت 3 نفر کشته شده است. معروف آذر سخنگوی ولی جوزجان به صدای امریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان 3 شنبه شب در روستای ایدرآباد ولسوالی فیض‌آباد این ولایت وارد یک مسجد شدند و بر نمازگزاران گلوله‌باری کردند و پس از حمله بر نمازگزاران از ساحه فرار کردند. آقای آذر افزود که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیان و باشندگان محلند. گروه طالبان تا حال در مورد این حمله مرگبار تبصره نکرده است. پلیس کابل میگوید که به اثر انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل 2 منصوب امنیتی کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است. این انفجار حوالی ساعت 6:30 صبح به وقت محل روز چهارشنبه در ساحه لبجر از مربوطات اوزه 11 شهر کابل. فردوس فراموس سخنگوی پلیس کابل گفت که این ماین در یک موتر نظامی نو رنجر جاسازی شده بود. تا حال فرد و گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه تایید کرد که یک هلیکوپتر IM-35 آن وزارت در ولایت ننگرهار سقوط کرده است که به اثر آن 2 نفر به شمول یک حمله پرواز کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته است که این هلیکوپتر نظامی 3 شنبه شب در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار این پرواز با مشکل تکنیکی روبرو شد و سقوط کرد. حصارک از ولسوالی های نسبتاً ناامن ولایت ننگرهار به شما می رود که به گفته مقام های محلی جنگجویان گروه طالبان در بخش های آن حضور دارند. حدود 1 ماه پیش نیز 2 هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان در ولسوالی نوای ولایت هرمند با هم تصادم کرد که در آن سانحه 9 منصوب امنیتی افغانستان کشته شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. شمار ثبت شده افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 51,554,000 نفر رسیده است. ایالات متحده با ثبت بیش از 10,258,000 وقایع مثبت ویروس کرونا و مرگ حدود 239,700 نفر در صدر کشورهای قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در این حال شرکت دواسازی فایزر امریکا درست قبل گفت که اطلاعات به دست آمده از آزمایش های واکسین کووید 19 این شرکت نشان می دهد که این واکسین 90% موثریت داشته است و مقام های این شرکت گفتند که آنان قادر خواهند بود تا آخر سال جاری میلادی اجازه تولید این واکسین را به دست بیاورند. هزاران معترض ارمنی امروز چهارشنبه نیکول پانیشنیان صدراعظم آن کشور را خائن خطاب کردند و خواهان استعفای وی از کرسی صدارت شدند. این مظاهرات یک روز پس از آن راه اندازی شد که صدراعظم ارمنستان با آذربایجان توافق آتش‌بس را امضا کرد تا جنگ 6 هفته‌ای میان قوای آذری و ارمنی در منطقه مورد مناقشه نگرانی قره‌باغ خاتمه یابد. آذری ها که در منطقه نگرانی قره‌باغ پیشروی داشتند توافق آتش‌بس را به مثابه پیروزی خود تعبیر کردند. صدر اعظم ارمنستان توافق آتش بس با آذربایجان را فاجعه خوانده است، اما گفته است که به خاطر جلوگیری از شکست کامل گزینه دیگری نداشته است. مقام های فرانسوی امروز چهارشنبه گفتند که به اثر انفجاری که در شهر جده عربستان سعودی رخ داد چندین نفر زخمی شده است. این انفجار در یک محفلی که به خاطر یادبود از پایان جنگ جهانی اول برگزار شده بود به وقوع پیوست. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
مقام های وزارت خارجه فرانسه گفتند که نمایندگان چندین کشور در این محفل که در قبرستان غیر مسلمانان برگزار شده بود حضور داشتند. تا حال هویت قربانیان این انفجار مشخص نشده است و تا حال هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مقام های فرانسوی و شهروندان آن کشور مقیم عربستان سعودی هشدار دادند تا امنیت و مسئولیت خود را مد نظر بگیرند. این هشدار پس از آن صادر شد که یک معلم تاریخ در فرانسه به دلیلی سر بریده شده که کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را در صنف درسی خود و شاگردان به نمایش گذاشت. قبل بر این نیز یک مهاجم عربستان سعودی به تاریخ 29 ماه اکتبر با ضربه چاقو یک محافظ کنسولگری فرانسه را در شهر جده زخمی کرد. انگیزه فرد مهاجم که دستگیر شده است تا هنوز مشخص نشده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک قایق ماهیگیری ترکی امروز چهارشنبه پس از آن واژگون شد که با یک کشتی که بیرق یونان را حمل می‌کرد در سواحل مدیترانه تصادم کرد. مقام‌های ساحلی ترکیه گفتند که به اثر این تصادم 4 نفر کشته شده است و یک نفر دیگر هنوز هم ناپدید است. دلیل این تصادم تا حال مشخص نشده است. اما روابط یونان و ترکیه در ماه‌های اخیر بر سر منابع نفتی در بحیره مدیترانه پرتنش بوده است. هزاران مهاجر یوتیوپیایی امروز چهارشنبه به کشور همسایه خود سودان سرازیر شدند. این در حالی است که جنگ میان قوای یوتیوپیایی در منطقه تیگریان کشور هنوز هم ادامه دارد. جزئیات از رویا زمانی.
در همین حال کمیسیون حقوق بشر ایتوپیا گزارش داده است که قوای امنیتی آن کشور 6 خبرنگار را دستگیر کرده است. قوای امنیتی و رسانه‌های دولتی ایتوپیا گزارش دادند که در جنگ بر ضد مردم تیگری صدها نفر کشته شده است. قوای حکومت ایتوپیا در جنگ بر ضد جبهه آزادی بخش مردم تیگری از حملات هوایی و زمینی استفاده کرده است. مهاجرت مردم منطقه تیگری یک روز پس از آن افزایش یافت که ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا گفت که قوای کشورش میدان هوایی همرا واقع در نزدیکی سرحد سودان را به تصرف آورده است و شمار از فرماندهان تیگری نیز تسلیم شدند. مردم این منطقه چندین دهه به این سو بر سیاست ایتوپیا تسلط داشت تا اینکه ابی احمد در سال 2018 به قدرت رسید و از آن زمان به این سو تیگری ها تلاش دارند تا ابی احمد را از قدرت برکنار کنند.
و خلیفه بن سلمان آل سلمان صدر اعظم و ولیعهد بحرین امروز چهارشنبه به سن 84 سالگی درگذشت. خبرگزاری دولتی بحرین گزارش داده است که صدر اعظم فقید آن کشور در یکی از شفاخانه‌های ایالات متحده درگذشته است، اما در مورد بیماری و دلیل مرگش جزئیات ارائه نکرده است. آل خلیفه از سال 1971 میلادی یعنی پس از استقلال آن کشور به حیث صدر اعظم کشورش ایفای وظیفه کرد. آقای آل خلیفه یک فرد با نفوذ در سیاست کشورش به شمار می رفت، اما به دلیل اتهام فساد اداری و سرکوب اعتراضات حامیان دموکراسی در سال 2011 میلادی به شدت زیر انتقاد قرار گرفت. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. دهاتن از عالمان دین افغانستان با هدای خون به زخمیان حمله به پوانتون کابل افزایش خشونت ها را غیر قابل قبول و از نظر دینی نامشروع می خوانند. به گفته ای عالمان تفاوت میان مسجد، مکتب و پوانتون وجود ندارند. ای در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اظهار نگرانی از شدت خشونت ها گفته که در 4 روز گذشته 87 غیر نظامی کشته و مجروح شدند. جزئیات بیشتر از سمسم سیرت میشنویم.
ده ها تن از روحانیون افغان برای اهدای خون به زخمیان حمله بر پوهنتون کابل گرد آمده اند. وزارت حج و اوقاف افغانستان این برنامه را راه اندازی کرده و میگوید که صف مردم افغانستان مشخص است و علمای دین در کنار مردم و قربانیان ایستاده است. محمد قاسم حلیمی سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان گفت:
هیچ فرق دی مسجد مدرسه مکتب
هیچ فرق میان مسجد، مدرسه، پوهنتون و مکتب نیست. علما در کنار محصلان و استادان است. همین گونه استادان و محصلان پوهنتون ها در کنار علما اند. با این حرکت می خواهیم آن فاصله را از میان ببریم که میان محراب مسجد و پوهنتون و مکتب بود.
دوشنبه هفته گذشته بر پوهنتون کابل حمله شد که بر بنیاد آمار رسمی دولت 44 غیر نظامی و شمول دانشجویان کشته و مجروح شدند. عالمان دین شامل اهل تسنن و اهل تشیع میگویند که جنگ جاری و حمله بر آموزشگاه ها و غیر نظامیان غیر شرعی است. محمد امینی و ظریف احمد عالمان دین به صدای امریکا گفتند:
آره حالا مسئول هیچ وقت به جنگ و کشتار سفارش نشده، حتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم تا زمانی که مورد تهاجم قرار نمی گرفت تجاوز نمی کرد بر مال مردم، بر جان مردم، بر حیثیت مردم، فقط برای دفاع اقدام میکرد. جهاد
کشتن یک مسلمان کشتن کل مسلمان هاست. این جنگ کدام چیز شرعی نداره. ما در دو طرف میخواییم که ایبات رسی خوشنات تکایش بتن، تکایش بیخیانه بیخیکم و بزش کنن، بسیار خوب است.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در 4 روز از 17 تا 20 عقرب 87 غیر نظامی قربانی 11 رویداد شده که 27 تن شامل 4 کودک کشته و 60 تن به شمول 16 کودک مجروح شده اند. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت
عاملان این رویداد هم 36.4% افراد نامعلوم به ثبت رسیده، 54.4% گروه طالبا به عنوان عامل تلفات به ثبت رسیده و 9.1% هم مربوط می شود به عملکرد نیروهای دولتی افغانستان.
در جریان هفته‌های اخیر کمتر روز است که افغانستان گواه 1 یا 2 انفجار نباشد. صبح امروز کابل نیز با انفجار ماینه جاسازی شده آغاز شد که 2 نظامی را کشت و 1 تن را مجروح ساخت. سمسام سیرت، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
ای که چرا طالبان ارتباط خود با گروه القاعده تا کنون حفظ کردن، از سعید سادات تحلیلگر مسائل سیاسی به این نظر است که بر علاوه دلایل متعدد دیگر، یکی هم کمک‌های مالی گروه القاعده در زمان حاکمیت طالبان برای این گروه حیاتی بوده. آقای سادات در مصاحبه با رویا زمانی علاوه کرده که بر شمار از جنگجویان طالب کار مشکل خواهد بود که روابط خود با این گروه قطع کنند. توجه کنین به این مصاحبه که با سخنهای آقای سادات آغاز میشم.
ما فکر میکنیم که طالبا و القاعده چندین نقاط مشترک داره و این باعث ازیشته که طالبا با شبکه القاعده تا به امروز رابطه تنگاتنگ خود نگاه کرده. اولین که در حکمیت طالبان وقتی که طالبا حاکم بودن و در درگیر جنگ بودن، در اون زمان یکی از گروه مهم، یکی از منبع مهمی که منابع ملی بر طالبا تمیل میکرد القاعده بودن و او رابطه میانی حکومت طالبا و یا اگر بگیم در دوران طالبان با القاعده یک پسمنظر تاریخی داره و در اون زمان اکثریت منابع مالی که در جنگ مصرف میشد، خصوص در حکومتداری مصرف میشد، او القاعده را پرداخت بر طالبان. دومی است که حالا اکنون یکی از قمانداران مهم و یا گروهی از قمانداران مهم جنگی طالبان و یا حتی جنگجویان طالبان که اونا معتقد به نظریه جهادی جهانی هستند و یا یک کمی افرادگرا هستند، اونا میگن که ما زنده هستیم تا ابد و در جهان یک نظام اسلامی محکم بودیم. بنابراین این چون القاعده یک نظریه جهادی جهانی یا گلوبال جهاد، یک نظریه گلوبال جهادی داره و همچنان طالبان یک قسمتشان اگر بگیم و یا یک قسمت جنگجویان طالبان، اونا به این نظریه هستن که ما برای جهاد جهانی پیدا هستیم و اونا معتقد به نظریه جهاد جهانی هستن. بنابراین این علت مشترکی هر دو گروه های جنگی که طالبان و القاعده هم گیری خورده و تا اکنون رابطه خودشان نگاه کرده. سومی است که در صفوف جنگ اکنونی طالبان از سوی طالبان منابع مهمی که القاعده برشان پیدا میکنه و خصوصا در قطر، در عربستان سعودی، در کشورهای عرب اونا برشان فندرایزینگ میکنه. شبکه القاعده از چینارهای خود، از اشخاص و افرادی که در جهان عرب هستن، برای طالبان یک تعدادشان و یا اگر بگیم یک قسمت منابع مصارفاتی طالبان را تمیل میکنند. طالبان تا اکنون فکر میکنم که رابطیشان به این مستحکم کرده که گروه القاعده و یا قماندانان القاعده و یا اشخاص افرادی که در جهان عرب اونا مسئول تجارت و مشاغل تجارتی دیگر هستند، اونا منابع مصارف با طالبان دیگر.
خب آقای سادات، چی فکر میکنین که آیا ارتباط القاعده و طالبان با توجه به مذاکراتی که در دوحه آغاز شد، آیا ارتباط طالبان و القاعده پس از توافق دوحه قابل تعامل می باشه یا خیر؟ نظر شما در این مورد چی است؟
ما فکر میکنیم که خیلی مشکل است، که خیلی دشوار است برای طالبان که رابطهشان به حد صفر برسانه یا به حد تقلیل برسانه که چشم گیر باشه برای جهانیان و خصوصا برای منطقه و برای جهان. بنابراین این یک کار خیلی دشوار است، خصوصا قماندانا و اشخاص افرادی که در طالبان جنگ میکنه، اونا قماندان جنگی هستن. این خیلی مشکل است که رابطهشان با قطع بکنه با القاعده، به خاطر از اینکه اونا فکر میکنه که از رهبری طالبان نزدیکتر حساب میکنه با وضعیت حساب میکنه بالای شبکه القاعده، و اکثریت قماندانان و خصوصا جنگجویان القاعده یا افغان هستن و بدون افغان حتی عرب هستن. در غزنی و در قندهار و در روزگان و در هلمند اگر شما شنیده باشین، شب گذشتم یکی از گروهی مهم شبکه القاعده کشته شدن. بنابراین خیلی دشوار است، خیلی مشکل است برای رهبری طالبان که تضمین بکنه و ایره بالاخره به امریکا و سازمان ملل و خصوص جامعه جهانی ایره به یک شکل تضمین کننده وادار بسازه که ما بالاخره رابطه با القاعده قطع می‌سازیم. یک کار خیلی مهم است و خیلی دشوار است، به خاطر از اینکه طالبان القاعده در رگ‌های مهم و خصوص در عمق استراتژیک طالبان رفتن و ممکن از کنترل طالبان خارج خواهد باشه که اینا رابطه جنگجویان خودشان با القاعده قطع بسازند.
آیا یک ریسک یا یک خطر برای خود طالبان نمی باشه آقای سادات؟
بدون شک یکی از نقص مهم و یکی از نقصی مهمی که میان توافقنامه آمریکا و طالبان شمرده میشه می هستن که آمریکایی‌ها مستقیما میگن که طالبان با القاعده رابطشان قطع نکنه و چیزی که مذاکره خلاف اوضاع عمل میکنه. ما فکر میکنیم که یک کار خیلی دشوار است، نه تنها برای طالبان بلکه برای آینده افغانستان. و اگر طالبان 100% رابطه بسازه با حکومت افغانستان و یا در گفتگوها و مذاکراتی که حال جریان داره، اگر این پیروزی هم برسه، فکر میکنیم که برای امنیت ملی افغانستان و برای آینده افغانستان یک کار خیلی دشوار است و یک خطر زنگی برای پروسه صلح افغانستان و در عنصر انتزاعی مردم افغانستان یک پدیده خیلی دشوار است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در چهارمین گزارش اداره انکشافی ملل متحد راجع به وضعیت اقتصادی افغانستان پس از کرونا تاکید شده که باید افغانستان و جامعه جهانی روی برنامه‌هایی کار کنند که پرمنفعت بوده و برای رفع کسر مالی ناشی از کرونا کمک کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
اداره انکشاف ملل متحد برای افغانستان به روز چهارشنبه چهارمین گزارشی خود را در کابل نشر کرد که وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از شیوع ویروس کرونا را به بررسی گرفته است. در این گزارش تاکید شده است که افغانستان و جامعه جهانی باید روی برنامه‌های کار بکنند که درآمدزا بوده در رفع کسر مالی برخواسته از ویروس کرونا کمک نماید، و در نبود سیاست‌های بهبود محور مشکل است که زیان‌های انبوه ناشی از کرونا با آسانی رفع گردد. آقای رامیز الکبرو، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، هنگام نشر این گزارش گفت که شیوع ویروس کرونا افغانستان را با رکود اقتصادی مواجه ساخته است. معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد گفت که کووید 19 سال 2020 را با چالش های فراوان مواجه کرده است که تأثیر زیاد بر مردم و جامعه داشته است.
UNDP in this report is suggesting we have to generate the additional $300 million.
در گزارش دریافتیم که حداقل $300 میلیون آمریکایی برای رفع عاجل فاصله ها و رسیدن به هدف های خود، پیشرفت و انکشاف پایدار ضرورت داریم، و $250 میلیون هم برای بهبود در مسئولیت غذایی نیاز است، و مهمتر از همه $2.5 میلیون برای اقدامات در پیوند به حفاظت از اجتماع ضرورت است.
عبدالله الدرداری، نماینده پروگرام انکشاف ملل متحد در افغانستان، گفت که در 5 سال آینده افغانستان به 30% کمک های اضافی ضرورت دارد تا با چالش های برخواسته از شیوع ویروس کرونا پاسخ بگوید، و همه تمویل کنندگان برای افغانستان در این راستا با جدیت تمام کار بکنند. در این گزارش اداره انکشاف ملل متحد از دولت افغانستان نیز تقاضا شده است که روی برنامه های کار بکنند که عواید بیشتر داشته در رفع کسر مالی و مشکلات برخواسته از کرونا کمک کند. نگرانی از رکود اقتصادی افغانستان از سوی ادارات بین‌المللی در حال مطرح می شود که با رسیدن فصل سرد میزان ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت بروز چهارشنبه با نشر آمار رسمی روزانه ابتلا به ویروس کرونا گفت در یک شبانه روز گذشته 146 واقع مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 555 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 146 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی
وفات
مثبت را به
42609 رسانیده. بر اساس معلومات وزارت صحت در 24 ساعت گذشته علاوه بر 4 مورد فوتی ناشی از کرونا 13 تن از بیماران کووید 19 در افغانستان صحت یاب گردیده از شفاخانه ها مرخص شدند که با افزایش این رقم جدید تعداد مجموعی بهبود یافتگان به 34967 نفر و شمار قربانیان ناشی از کرونا به 1581 تن رسیده است. باید گفتی علی‌رغم صحت یاب شدن نزدیک به 35000 نفر از بیماران کووید 19 بیشتر از 6000 تن از مبتلایان ویروس کرونا هنوز در کشور وجود دارد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
ده تن از دکتران شفاخانه حوزه‌ای ولایت فاریاب به دلیل عدم پرداخت معاش‌هایشان دست به اعتصاب کاری زدند. اعتصاب کنندگان هشدار می‌دهند که در کنار معاش سه‌ماهه‌شان با مشکلات کمبود کارکنان صحی شفاخانه روبرو هستند. میرویس بیژن در این مورد گزارش می‌دهد.
ده تن از دکتران و کارکنان شفاخانه شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب روز چهارشنبه 11 ماه نوامبر در یک گردهمایی اعتراضی به خاطر پرداخت نشدن معاش سه ماهه‌شان اعتصاب کاری کردند. دکتران شفاخانه ولایت فاریاب در ادامه اعتصابشان دروازه شفاخانه عوضوی را بستند. دکتر عزت‌الله هدف یکی از اعتصاب کنندگان شفاخانه ولایت فاریاب گفت:
هدف از گردهمایی امروزی ما و اعتصاب کاری امروزی ما به خاطر حق خواهی است. تقریبا 16 ماه میشه که استیون سیادتمندی همیش شفاخانه را به دوش گرفته. بسیار مشکلاتی وجود داره که یاده نشد ولی از قبیل 20% معاش کل پرسنل است که تقریبا 16 ماه بیتر با بهانه های این آن بر پرسنل داده نمیشه.
اعتصاب کنندگان در فاریاب نبود کارکنان صحی و کمبود دوا را از چالش های عمده ایشان در شفاخانه عوضوی این ولایت عنوان میکنند. آنان مدعی اند که دانشجویان رشته طب که برای تکمیل دوره آموزششان به این شفاخانه می آیند در بسا موارد به دلیل نبود تشکیل وظایف کارکنان پیش خدمت صحی را انجام می دهند. دکتر محمد هاشم کوهی یکی از دکتران شفاخانه عوضوی ولایت فاریاب:
خیلی پسان ناکافی داره که جسلا ما این میال یک نرس دو نرس داریم که یک سوانه که مردانه شد دیگه سر وایسی هم ترست که یک شای درمیان نوکری میتن و یک دیروز مشکل پیدا کرده بود حالتا یک نرس نداشته پیدا کرده میتونیستی که ما بیاییم بیوازی زی چی کنن خواتما مریضی دارن مشکل میداشته باشن آمده نمیتونن شما بیدید چقدر مشکل جدی هست این موضوع که حتی یک نر یک محصلی که یک روز فارغ نشده و یک شب یک روز اینجا نوکری داده به کدام مسئولیت میتونه که کار بکنه امی جاب میکنه امی یک ریاست یک شب خانه لاقل یک کسی که فارغ نشده مسئولیت نداره او به خاطر آمده که یک چیز بیاموزه نه باید که باید کار بکنه.
مسئولان صحت فاریاب وجود مشکلات در تشکیل و کمبود دوا را میپذیرند و از تلاش ها برای حل آن خبر میدهند. فوزیه سلیمی رئیس شفاخانه عوضوی فاریاب میگوید که این شفاخانه با تشکیل به کمیت 100 بستر برای 250 بستر خدمات صحی عرضه میکند.
بعد از اینکه مسی محترم تیکا رفت، مسی محترم استوی آمد، اینا وزارت صحت عامه با اینا در حدود 100 بستر قرار داد کردن. یعنی اینا در حد 100 بستر مسئولیت دارن و پر تشکیل ما هم 174 نفر شد. یعنی تشکیل تنقیص کرد. خب طبعا یک شفاخانه در فاریاب وجود داره، او شفاخانه هم در حد 100 بستر دوا حتما به حد 100 بستر است، قرارداد در حد 100 بستر و دیگه بودجه بسیار زیاد پایین است که اینه کلگی خبر دارم.
سوی همه اعتصاب کنندگان شفاخانه عوضوی در فاریاب هشدار میدهند اگر تا 72 ساعت دیگر مسئولان صحت این ولایت به خواسته هایشان رسیدگی نکنند به اقدامات جدیتر دست خواهند زد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
با وجودی که رهبران کلیدی حزب جمهوری خواه در دعوای دشوار حقوقی برای برانداختن پیروزی پیشبینی شده جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا با جانبداری از رئیس جمهور دونالد ترامپ پرداختند، جو بایدن رئیس جمهور منتخب کشور امتناع اداره ترامپ برای آغاز جریان رسمی انتقال رد کرده. ویدا کاسوارا در مورد آخرین تحولات گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل مشنویم.
ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا از جمله رهبران جهانند که پیروزی پیشبینی شده جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفتند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در پیامی به جو بایدن گفته است:
من واقعا میخواهم به شما و کاملا هریس در این انتخابات تبریک بگویم.
بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، نیز پیام مشابه فرستاده است:
من واقعا به جو بایدن رئیس جمهور منتخب و کاملا هریس تبریک میگویم.
اما در داخل امریکا وضع به گونه دیگر است. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید:
این یک دوره انتقالی آرام برای دور دوم ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود.
مایک پامپیو، بلندترین دیپلمات کشور، از پذیرفتن نتایج انتخابات ابا ورزیده و خواست رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای شمارش آرای قانونی، اصطلاحی که برای پیشبرد ادعای تاکنون بی‌مورد وی که گویا دموکرات‌ها انتخابات را دزدیدند، تکرار کرد. جو بایدن در پاسخ به آن گفت:
هیچ شواهد مبنی بر ادعای رئیس جمهور و یا وزیر خارجه پامپیو وجود ندارد.
روز سه‌شنبه جو بایدن نپذیرفتن ترامپ را یک خجالت خوانده آن را رد کرد.
این حقیقت که آنان قصد ندارند بپذیرند ما برنده شده ایم در این مقطع کدام تأثیر روی برنامه های ما برای آنچه ما بتوانیم از حالا تا 20 ماه جنوری انجام بدهیم ندارد.
تنها عده معدود از سناتوران جمهوری خواه به جو بایدن و معاون کاملا هریس تبریک گفتند. یکی هم جورج بوش، رئیس جمهور پیشین جمهوری خواست. اما رهبران حزب همه از ترامپ جانبداری می کنند. میچ مکانل، رهبر اکثریت در سنای ایالات متحده، می گوید:
رئیس جمهور ترامپ 100% حق دارد تا به ادعاهای خلاف رفتاری ها رسیدگی شده و امکانات دعوای حقوقی خود را بیازماید.
بسیاری از جمهوری خواهان در خفا میپذیرند که جو بایدن رئیس جمهور آینده ایالات متحده است، اما نمیخواهند با ترامپ درگیر شوند. این مطلب را راب ستونزمن، استراتژیست جمهوری خواه، بیان داشت.
محاسبه سیاسی این است که نمیخواهید با ترامپ در جنجال بیفتید. کسی که میتواند با یک توئیت خیش نیمه از جمهوری خواهان را علیه شما بشوراند، هیچ کسی چنین دردسر را نمیخواهد.
همین اکنون کارهای عمرانی برای 20 جنوری، روز آغاز کار رئیس جمهور، آغاز گردیده است. اما به طور رسمی تا زمان جریان انتقالی آغاز یافته نمیتواند که آمر اجرایی که از سوی ترامپ برای اداره خدمات عمومی استخدام شده است آن را اعلام نکند. تا حال این خانم این کار را نکرده است. بدون همکاری اداره فعلی، دهها تجربه سیاسی جو بایدن، معاون ریاست جمهوری قبلی، به مانند کلیدی محسوب می شود. باربرا پیری، آمر مطالعات ریاست جمهوری در پوهنتون ویرجینیا، می گوید:
او به خوبی با قصر سفید و بوروکراسی شاخه اجرایی آگاه است و می داند که چگونه کار می دهد و به این ترتیب و تیم انتقالی خود را انتخاب می کند و آنون دستان آزموده واشنگتن خواهند بود.
روز سه‌شنبه تیم بایدن اسماء تعدادی را به نشر سپرد تا به بررسی هر یک از اداره های حکومتی بپردازند که در انتقال آرام قدرت کمک می کنند.
ز دوست عزیز، این بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشین.